بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم عبدالله شیخ حسین طولی صفحه 167 تاریخ 14/1/1402 جلسه 106. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب چند روز بین درس فاصله شده است، من اجمالی عرض کنم از گذشته. حاصل این بود که آیه هلی فرمودن موارد متفرقه ای در فقه وجود داره که ما اونها رو که نگاه میکنیم میتونیم از این موارد متفرقه استفاده کنیم که از نظر شارع مقدس برای مواردی که قسمت کردن یک شیء باعث این میشود که ضرری حاصل میشود و امکان استفاده به نحو محایات هم وجود نداشته باشه یا طرفین توافق نمی کنن، حاکم شرع حق دارد اون مال رو بفروشد و ثمنش رو قسمت کند. یکی از اون مواردی که میشن این حکم رو از موارد متفرقه که مشابه این هست در فقه، مسئله شرکت در رأس و جلد بود. دو تا مسئله هم داشت. مسئله اول اینجا بود که یک کسی گوسفندی یا شتری چیزی میفروشه، موقع فروش استثناء میکند رأس و جلد رو، میگه این گوسفند رو یا این شتر رو فروختم به جز گردنش، به جز سرش و پوستش، چون میخواد سر و پوست این رو بگیره. حالا مثلا کارهای مختلف اونها که پوست درست میکردن و دباغی پوست داشتن، یا مثلا جای دارد که کله ها رو میفروشه، کله پاچه‌ای داره چیه، خلاصه اینا رو میفروشن به جز این. اینجا گفتیم روایتی بود که فرمود این اگر که خب کشت این حیوان رو که پوست و سر شما بده به همون شخص، اگر که با این که بنا بوده این حیوان رو بکشه، چون این شرط تو اونجایی بایه امزاری که داره حیوان رو بکشن، اگر این قرار حیوان رو بکشه ولی بعدش مشتری پشیمون شد خواست بفروشه، اینجا محل استشهاده که فرمود به قدر اون جلد و رأس در ثمن شریک. تا اینجا به قدر این جلد و رأس در ثمن شریک. خب این مسئله مقدمه است برای مسئله بعدی که اون مبخم شد. اون مسئله بعدی این است که اگر که دو نفر رو هم پول گذاشتن و یک گوسفند یا شتر رو خریدن، اما به این شکل که یکیش گفتش که من گرد سر و پوستش رو میخرم، بقیهش مال تو، اینجاش مال من، مثلا 10 درهم پولش بود، این گفت من 2 درهم میدم برای سرش و پوستش، این وقت این من اوناشو برمیدارم بقیهش مال تو. خب مورد مسئله این بود که خب اینم اگر شکنم اشکال نداره، صحیح اولا باید اون پوست و سر حیوان رو بود. حالا مسئله این شده بود که اگر این حیوان یه اتفاق خاصی براش بود، اون وقتی که اینو خریدن این مردنی بود و خدمت بود، قیمت خیلی ارزونی خریدن، اما خرجش کردند و مثلا یه خورده چیزای حالا تاره تیمارش کردند و این خوب شد. خب اون قیمت بسیار نازلی که خریده بودن الان یه ترقی فوق‌العاده. خب یکیشون میگه خب بفروشیم دیگه، بفروشیم این را، پولشو قسمت کنیم، به نسبت دیگه مثلا فرض کن که 5 تومن می‌خریدیم الان 500 تومن می‌خرم، خب تو مثلا 1 تومن دادی برای رأس و گردن، 1 تومنت شد 100 تومن، بگیر و برو. میگه نه، بکشیم این را و سر و گردن و پوستش رو من بریم. حضرت فهم این ضرره، اون بیش از قدر سمنش حق نداره. قدر سمن یعنی با تناسب این بوزیده اون یک برابر کیلو صد برابر همون پولش رو میتونه بگیره. حق نداره اصرار کنه که چون که من شریک شدم در سر و پوست، بنابراین تو حق این که اینو بفروشی نداری، من اجازه نمیدم. فقط بکشیم، بکشیم سر و پوستش رو من بده، من اینو بخوام. حضرت هم بس نه، این ضرره. اگر سر و پوست به او قیمتش را، به قدر قیمتش را، یعنی قدر امروزیش دیگه بدن، حقش بهش داده شده. شاهد ایشون همینه. فرمود ببین، حضرت اینجا فرمود است اگر که پوست و سر را به او بدن، حقش را دادن، چون که ضرر است. بر اون طرف دیگه اگه بخوانی حیوان بکشی، چون قیمت این حیوانی که الان بکشی این خیلی کمتر است از این حیوانی که زنده بخواد بمونه. مثلا فرض فرمود که اگر که
مادن باشه،
آره مثلا آره که گوشتش هم یک هزازتی داره، داره قیمت کمتری داره، آره دیگه قیمت گوشت خیلی کمتر از قیمت حیوان زنده است، مخصوصا حیوان زنده ای که سر پا باشد و چی باشد. این الان اگر اینو بکشن بخوان بفروشن، پول گوشتشون میدن، ولی اگر زنده بفروشن نه، قیمتش بالاتر. مثلا فرض کنم ممکن است که زنده اش رو 1 میلیون میخوان، اگه شما بکشین و گوشتش رو بخوای بفروشی، پوستش بفروشی، سرش رو بفروشی، اجزا بدنش بفروشی، 700 تومن. این در تفاوتش. خب اجازت هم بس که ضرره بر اون دیگریه که شما اصرار کنید بگید حتما رو بکشید، من شریک شدم دیگه در سر و گردنش و جلدش، اونا به من بگید گردن نمیتونه باید سر رو میسازن. در هر صورت ایشون یه از این استفاده میشود که بخواد بگه بابا اینجا ای که ضرر وارد میشه، این حق از این منتقل به قیمت شد، و الا وقتی اینا با هم پول رو هم گذاشتن، این حیوان رو خریدن، بالاخره اون سر و گرد، اون سر و جلد مال اون کسی شده است که پول برای اون داده. حالا چه بگیم، از اول اصلا معامله با دو نفر انجام شده، یعنی غیر جلد و رأس به نفر اول فروخته شده است و بقیهش به نفر دوم، یا این که نه بگیم کل این مال مال هر دوی این هست، یعنی این حیوان که خریده میشه با این پول مال هر دوست، ولی شرط کرده است، این مال مشاییه که این شرط کرده است که این قسمتشو به من بده. مثل این موند که آدم دو نفر با هم پول رو هم بزن یه خانه رو میخواد، ولی این به دیگه نمیگرد که من به شرطی شرکت میکنم با شما که این قسمت خانه رو به من بده. این اینجوری میشه. به هر حال هر کدوم از اینا باشه، آقای هلی فرمود است که این نشان از این است که بله، وقتی که بخوان کاری که یکی از دو طرف میخواد باعث ضرر به دیگری میشه، این حق از این برداشته میشه، میره سراغ جایی که دیگه این ضرر نمیشه، مثلا میگیم به سراغ مالیات. اینجا هم همینطوره. امام تو فهمده فهمده وقتی که شما به او چیشو بدی، قیمت امروزشو میدی، فقط اعطی حقه. خب چی رو؟ یه نفر اشتان چی؟ نخه اعطی حقه نشد. این حقش در این بود. از اول که اومده بود تو معامله گفته بود سرش و پوستش مال من. خب این مال اون بود. الان شما که قیمتش رو میخوام بگم لا اعطی حقه. میگه چرا؟ وقتی که این کار به دیگری ضرر پیدا میکنه، ضرر دار میشه، حق تنازل پیدا میکنه، حق از این میاد رو مالیت قرار میگیره. مالیت این دیگه حق دارانه مالیت میشه. فهمده از این روایت ها درست مورد این روایت مال هم بعیر است و خدمت اینا ممکن کسی بگه که اینجا یه حکم خلاف قاعده است، ما به موردش مثلا اقتصار میکنیم، ولی میشه ازش استیناسی کرد این حکمه که بله چه بسا اینطور بگیم. خب همینجا آقای هلی فهمده من از این روایته میتونم یک جرقه رو و راهی رو باز کنم و این استش که مستقلن به حدیث لازرر تمسوک مستقل مستقیما به حدیث لازرر تمسوک میکنه. شما میگید که الان این شخصی که اومده دو نفرن آمدن و یکیشون مثلا حق خودشون میخواد، یا آقا این جنس که نمیشه بشکنیمش، این بلود رو مثلا آقای قاضی من حق رو میخوام، الان میخوام نست پولشو میخوام، زندگیم مثلا معطله، اون دیگه میگه نه 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 نباید بفروشی، دست به این ازن، ما هم تو نگاهش میکنیم میخوام باشه مثلا. و اون دیگه میگه که مثلا الان مشابه نام امروز خیلی زیاده، مثلا فرض کنیم یه خونه از پدر به ارث رسید، خونه های قدیمی هایی که مثلا میگیرن و بعضی ها دیگه حالا چی میکنن، خرابش میکنن، چند واحد میسازن، اینها اینا کسی نمیاد نصفش رو بخره که مثلا بگو که یا سه چهارمش رو بخره، مثلا چهار تا وارثن سه تاشو میگن بفروشیم پولون رو برداریم، یکی میگه نه بذاریم باشه روش میکنه موافقت نمیکنه. خب اینجا از طرف از شرعنش هم خب بگید خب شما به سهم خودتون بفروشید، کسی این نمیخره، کسی سه قسمت از این، چون اونایی که میخرن بساز بفروش ها میخرن و کل این رو میخوان تملک کن که یک چند واحد اینجا بسازن و خلاصه همون بازار کار خودشون که دارن و ادامه بدن، قبول نمی کنه که بیان شریک بشن، بیان ما بطور نیست آقایم شما سمتون ما میشید ما میشیم شریک اون آقایی که ممتن است امتناع میکنه از بین، قبول نمی کنن دیگه، ارزش براشون نداره و یه ملک هم زمین میمونه کسی نمیخرد. چرا؟ چون یکی از افراد حاضر به فروش نمیشه، بقیه حاضر به فروش میشه، تقسیم نمیشه نمیکن، مثلا یه جوری که این تقسیم رو بعد به درد نمیخوره، اینو 20 متر 20 متر تقسیم بکنی که 20 متر چه به درد میخوره دیگه، نه تقسیمش میشه کرد موجب ضرره، تقسیمش موجب ضرره. خدمت رو عرض کنم که اصلا موهایات هم نداره، چون 6 متر استاد این خونه خراب است، این که بگیم 6 متر استفاده کن 6 متر استفاده بکن هم نداره دیگه، موهایات هم داره شد. حاکم شهر اینجا میخواد یکی اون ستا میگن آقای حاکم شهر بفروش، اون گرد نه من اجازه نمیدم، ایشون میگه ما همینجا میتونیم به لازرر تمسک کنیم. این عدم جواز به حکم اولی هست یا نه درست؟ چون تصرف در مال مشترک بدون اذن شرکا جایز نیست، وقتی یه نفرم میگه که تو این مال من اجازه فروششو نمیدم، خب نمیشه، این مال غیره دیگه، نمیشه بفروش. تصرف در مال غیر نمیشه کرد، فروش مال غیر نمیشه کرد، این حکم اولیه. ولی از این حکم اولی که عدم جواز بیع باشد ضرر لازم میاد بر بقیه. شون گرد به همین تمسک کنیم، بگیم که پس ما به این عدم جواز بیع برداشته شد، لا ضرر میگه حکمی که مستلزم ضرر است در شریعت چل نشده است. خب این قانون تو کفایه و کتابای دیگه هم خونده بودیم، مفاد دلیل لا ضرر در نهایت این میشود، حکم که مستلزم ضرر است در شریعت جعل نشده است. خب اینجا تطبیقش میکنیم، میگیم الان بر اساس قواعد اولیه لا یجوز و بیع این
مال
مشترک الا به اذن جمیع شرکا، یکی هم که اینجا مخالف بس لا یجوز و بیع حاصل مال. اما عدم جواز بیع این مال ضرر است بر بقیه.
چه ضرر میاد؟
میگه که چون به خاطر اینکه این مال هم تو بیفایده مونه، چون نمیشه کاریش کرد. ببینید یه وقتی هستش که این یه مدت زمانی میمونه، دو سال سه سال میگم خب میگم من دو سال دیگه میگم بفروشیم، تو نیست این ضرر نیست این. اما این که میگه نه من میخوام این زمین خونه پدر مادرم میخوام باشه، خب باشه، میخوام این هر وقت این کوچه میام برم این خرابه رو نگاشم، خب این چه فایده ای داره؟ نفعی برای اونه، ضرر برای اونه، مالش هست معطل، هیچ استفاده ای نمیتونه بیه، عدم و نفع نیست، این ضرره. این که من نتوانم از مالی که دارم هیچ استفاده ای بکنم، این ضرره، عرفاً ضرره. یه چیزایی عدم و نفع ضرر نیست، مثلا فرض فرمود که سرمایه که آدم داره روش نیاد، اضافه نشه اینا، ولی از مالی که آدم داره هیچ انتفاعی نبره، این عرفاً ضرر، نتونه انتفاع بره.
الان گوسفندی که مثال زدین این عدم نفعی یا ضرری هم ضرری؟
کدوم؟
همین گوسفندی که سر پوستش یه نفر مالکش بود به قیمتش
آره. این امام اینطور فرموده دیگه، چون روایت چیز بد تو آن همین که شما فرمودید، خود این روایت دلیل بر این میشد. اگه چون روایت خود خلاف قاعده است، آدم دست به اساس، ولی اگر که مثلا دو سه تا روایت میگو، آدم میتونست بگه که آقا این حرف که در فقه گفته میشد ضرر باید باشد، یعنی که نقصی وارد بشد، این نگاه عرفی بهش میکنیم. خیلی از موارد واقعا نقص نیست، عدم و نفعه، ولی از نظر عرف ضرره. مثلا فرض فرمود که یعنی نگاهش میکنید که مثلا الان شما بگید هر دو نفرم خدمتتون عرض کنم که فلان مبلغ دارن، هر دو میرن توی خیابونی مثلا فرض کن که زمین بگیرن، دیدید که مثلا اینجا این میره اینجا زمین میگیره، اون میره مثلا به خود اون ورتر زمین مثلا فرض کن، یه جوری میشود که این زمین ترقی میکنه، خیلی روشن میکنه، اون یکی نه، وقت اون میگد که آره اینجا را به همین قیمت به ما میدادن، اونجایی که من خریده ما ضرر کرد این رفتیم رو بخرم، خودش میگه ضرر، ما به دقت عرفی و به دقت فکر چیزی میگیم با تو ضرر نکرد، کلا که سرت نرفت بود، قیمت اون جنس اون زمان همون بود که شما خریدید، ولی در این حال شما ضرر کردی به معنای اینکه نفع نبردی، زمینت رشد نکرد، زمین اون دوست شما رشد کرد، ولی میگه نه من ضرر کردم، زندگی من چقدر عقب افتاد. من چقدر الان تا هم هیچی ندارم. نه اون اگر اون نمیشم اون که اون زمین ها اینطور شد اونو خرید الان مثلا چقدر امکانات دارد، من الان نه چقدر میشه گرفتارم تو زندگی، نه من خیلی زرد. خب اینجا ها این روایت اگر اون باشه تو همون روایت تطبیقش، خب اگه اون روایت چند تا بود که ما دلمون بهش گرس میشد، میتونستیم بگیم که اصلا این حرف ضرر تا به صدق عرفیشه، برای اون صدق عرفی مسامحی، صدق عرفی مسامحی که عرف مسامحی ضرره، برای اون که به دقت که شما نگاه میکنیم این عدم و نفع ضرر نیست، دلیل نمیره بله
استدلال میفهمید.
آره داشتم برگشم استدلال. خب این استدلال نیست که میگه لازرر چی میگرد، میگرد که هر حکمی که مستلزم ضرر است رد میشه. اینجا عدم جواز بی که نتیجه اشتراک در اینه، عدم جواز به ضرریه، یعنی عدم صحت به ضرریه. خب لازرر این عدم صحت رو برمیداره، حالا فعلا ایشون پرخویشون عدم صحت رو برمیداره، نتیجه میشه که پس این مقامله وضعا صحیحه. این کلامیست که ایشون حالا فرمیده. حالا ما چون نمیخوایم حالا بحث بکنیم، یه بحثایی برای خودش دارد که اینجور استفاده کردن که عدم صحت رو برمیدارد و در نتیجه یعنی اثبات میکنند صحت، عدم صحت رو برمیدارد یعنی اثبات میکنند صحت، این لسان اثباتی دادن به لازرره، این لسان اثباتی معلوم نیست از لازرر استفاده. لازرر میخواد یه حکمی رو بردارد، اون حکمی رو که محتمل از شارع گذاشته باشه رو برمیدارد. این عدم جواز به این نگذاشتن حکم جوازه، نگذاشتن حکم عدم جوازه، اونو که شارع نگذاشته کار نکرده استش، یعنی در واقع جعل نکردنه، شما میخوایی جعل نکردن رو برداری، نه ما جعل کردن رو برداری، ممکنه کسی این مناقشه میکنه که لازرر برای این است که یک حکمی را که در شریعت جعل شده اون برداشته شده، عدم جواز تصرف جعل نشده، این اشاره جعل نکرده، بلکه از این که جواز رو جعل نکرده ممکن داید جز
استثاب رو،
نه این که عدم جواز رو جعل کرده باشه، استثاب رو اثر قبلا اثر نشبارم اثر. حالا این بحثش نزایش موند به مباحث قاعده لازره، برحال ایشو بندست در انتهای بحث به اینم، پس نتیجه تمام این بحث های تا حالا میشود از نظر آقای هلی ما میتوانیم از روایات متفرقه در فقه و همچنین از حدیث لازرر استفاده کنیم، جواز بی را در جایی که راه دیگری وجود نداشته باشد برای مراعات حق به طرفان، بذار در این اشیا جواز بی توسط حاکم شرع به نظر ایشون چه جایه؟
نظر اینکه گفته میشه مورد مخصص نیست
در احکام
کجاها به کار میاد؟
مورد مخصص نیست، خب
مورد روایت
اگر یک
بعیر مریضیه که خوب شده این مورد مخصص نیست،
مورد مخصصی از مورد تا اونجایی که ما مطمئنیم که اگر یه وقت هستی که جد مورد مخصص نیست، یه قاعده کلی مثلا فرمودن میگیم اون مورد و قاعده، مثلا فرض فرمود که سوالی کردن از یه چیز جزئی، امام یه جواب کلی میده، یه مورد مخصص نیست، یعنی مورد که ازش سوال شده اون مخصص نیست. اما یه وقتی هستش که نه اصلا جواب کلی نیست، راجع به همون مورد صحبت شده. مثل مثال ما که اون استثناء رأس و جلد نسبت به شتر و گوسفند و ناش ما احتمال خصوصیت نمیدیم، اما اینکه این حکم تبدیل شدن حق از عین، یعنی انتقال حق از عین به قیمت، این هم موضوعیت نداشته باشد
نسبت به
اینجا، بلکه در کل فقه هر جا که ضرری پیش اومد این اتفاق بیفته، این ممکن است که جای مناقشه داشته باشه. لذا این میشه در حد استیناس. خب بخونه بونه بارتو وقت نفحش کنن استاز دامز الله علا نقطت دقیقت هنا. پیرامون این روایت مرحوم آقای هلی نکته ای را تذکر داده، و هی ان فقها انا رحمهم الله و این اختلافو فی شرح مفاد الخبر فی المسئله ثانیه، فقهای ما در شرح مراد این روایت با هم اختلاف کردن. مراد کنه او تایی میگفته اخیر روایت غنوی که توضیح میداد که دو نفر شریک شدن در یک شتری 10 درهم او رو خریدند، اما یکیشون شرکتش به 2 درهم در مقابل رأس و جلد بود. خب اینو و حضرت فرمود درسته، و بعدش هم به قدر رأس و جلد مالک نمیتونه اصرار کنه که بیع کنید و اینها. فرمود علما در شرح مفاد این خبر اختلاف کردن. مسئله ثانی هم که اشتراک در حیوان، اختلاف کردن در این که دفع درهمین آیا من قبیل شراء رأس و جلده. یه اختلاف یه احتمال است که بابا اینجا بایع دارد به 2 نفر چیزی میفروشد، 2 قسمت مجزا را، رأس و جلد را دارد به آقای الف میفروشد، ما بقیه بدن حیوان را دارد به آقای ب میفروشد. مثل این امورد که یه فرض کنید که یه چیز بزرگی هست، یه تیکه شد یه قسمت شما بگید هست شما به اون بفروشه، ولی دوتا به هم چسبیده هست. الان همینجوره، الان همینجوره، کنه این پوست و سر رو به یه نفر میرون. این صورت اولیه مسئله همینه. صورت دومش او انه من قبیل اشتراک فی ثمن البعیر ما اشتراط کون حصت صاحب درهمن یا رأس و جلد. احتمال دوم است که نه، این حیوان را هر دو با هم دیگه در ثمن شریکنی، یعنی این نتیجه بتونه خود حیوان هم مال هر دو میشه، این ثمن را جفتشون با هم دیگه دادن، نه اینکه هر بخشی مال، نه این 10 درهم ثمن کل این حیوانه، نه اینکه 2 تاش مال او این قسمت 8 تاش مال اون قسمت. 10 درهم ثمن حیوان است به مجموع، به ما و مجموع 10 درهم در مقابل مجموع. اما شرط شده است که اون سهمی که از مجموع کی اون نفر دوم میبرد، اون سهم متعید بشود در رأس و جلد. یعنی نمیگیم مال از اول، مثلا مال که فروخته شده است مالک دارد 2 چیز جدا از هم رو میفروشد، نه، کل حیوان را به ما و مجموع میفروشد در مقابل ده.
صلح کردن در مورد یه تقسیمی،
آره حالا اون یه شرطه، آره صلح کردن در مورد تقسیمی یه شرطه که به اون صلح برمیگرده. بابا کل این حیوان مشاع است بین هر دوتا، پول رو هم گذاشتن دادن به اون بایه، اون حیوان مشاع مال هر دو، ولی یکی با دیگری شرط کرده است که من در این شرکت با شما مالک باشم، یعنی حسه من متعین بشه و در رأس و جلد، اشکالی ندارم. این هم یا توجیه های دیگه هم به این روایت رو فقها اختلاف کردن که این چی رو میخواد بید، چون علت این اختلاف هم رو فقهایی هستش که گفتن این نمیشود اجزاء یک حیوان را دو قسمت کنی، یک قسمت شو بگید یک روش میاد کنید یکی میگه این با قواعد باب بیع و اینا سازگار نیست، اجزایشو دو قسم. بله میشه یه حیوان به پنج نفر فروغ به دور مشاع مال پنج نفر، اشکالی ندارد، ولی نمیشه یه حیوان بگید پای راستش مال دو، پای چپش مال دو، پای نمیدارم دومش مال دو، سرش مال دو، اینطوری نمیشه فروغ. اون وقت روی این جهت گفتن خب شکل اول که ظاهر این روایته اون شکل خلاف قواعده، نمیشه مثلا منتظر میشه. شکل دوم گفتن که بله این پول که داده میشه آفرین مجموع امان در مقابل مجموع حیوانه، اما به شرطی که حسه او متعین بشه و در رأس و جلد. خب فرمودست اینم باشه که هر کدوم از اینا باشه انتهاش بالاخره به ایجاب میرسد که حق از این برداشته شد رفت روی مانیت. ما به این میخوام استشهاد کنیم، بالاخره حق از این برداشته شد رفت روی مانیت. خب ببینیم او انه من قبیل اشتراط فی ثمن البعیر مع اشتراط کون حصت ثابت در همان یار رسول جه، بگیم که نه این معامله از قبیل اشتراط در ثمن بعیره، یعنی ثمن بعید را به طور مشترک می‌برزن و طبیعتاً مال هم میشه چی؟ مشترک بینشون، این مال میشه مشاع. اما یه شرطی توش هست، یکی با دیگری شرط کرده است که حصه من همون رأس و جلد باشه، یعنی مصالحه کرده است برای اینکه بعداً رأس و جلد رو به من بدیم، سهم من متعین باشد در رأس و جلد، به شرطی که سهم من متعین بشه که نه قسمت قسمت قهری بین من و تو این چنین باشه، قسمت قهری بین من و تو اینجوری که رأس و جلدش بوده. فهمیدم وجوه دیگری هم هست، اگر مراجعه کن جواهر جو خیلی طول داده، بحث زیادی کشه، دو صفحه‌ای باشه، حالا ما کاریش نداریم. التی نقلها عنه، وجوه دیگری هم صاحب جواهر نقل کرد، التی نقلها عنه صاحب جواهر الا ان ذلک لا یخرج، الا همه این وجوه خارج نمی کند کون اصرار صاحب درهمین علی اخذ الجد و رأس را من قبیل الاصرار الذی حکم الامام علیه السلام به انه مزار فی ذلک فیکون ذلک موجبا لسقوط حقه المذکور، الا این توجیهات خارج نمی کند، یعنی بحث رو عوض نمی کنه، نتیجه رو عوض نمی کنه، لا یخرج این مسئله را که اصرار صاحب درهمن که دو درهم داده بود توی معامله ده درهمی نسبت به این شطور مریض، اصرارش بر اخذ رأس و جلد، میگه بابا من کله و جلد این حیوان رو میخوام، صد درابرم پولم شده باشه من نمیخوام، خودشو میخوام، این من قبیل اصراریست که امام حکم فرموده است به انه مزارون فیزاریک، میگه شما هر کاری با این روایت بکنید او انتهاش که عوض نمیشد، که امام فرموده است که این داره ضرر میزنه، امام حکم کرده است که به انه، یعنی این اخذ رأس و جلد، انه نه اون شخص مصر، انه اون شخص مصر مزارون ضرر میخواد بزند با این کارش که میگه خود رأس و جلد من بدی، خب مزارون فیکون و ذالکه موجب لسقوط حق المذکور، چون داره ضرر میزنه پس دیگه این حقش، یعنی حق اخذ رأس و جلد ازش ساقط میشه چون داره ضرر میزنه، فیکون و موجب لسقوط حق المذکور، حقش این بود که خود رأس و جلد رو بگیرد، و انه دنبالشه که این موجب سقوطشه، و اینکه حقش چی چیه؟ موجبن لسقوط، و اینکه انه موجبن لانه، موجب برای این است که اگر به او لو اعطی الخمس من قیمت البعیر یکوم زالکه اعتان لحقه، اگر یک پنجم قیمت بعیر رو بهش بدن دیگه اعتان لحقش شده. و این حولت و قاعدت و نفی الازرار من این رأس و الجل الى خمس قیمت البعیر، و اگرچه گردانده است و منتقل کرده است او را، یعنی منتقل کرده است او را از این به چی؟ به اون قیمت. و اگرچه گردانده و منتقل کرده است او را قاعده نفی ضرر از این رأس و جلد به خمس قیمت بعیر، یعنی چرخانده این شخص را، این کسی که قرار بود رأس و جلد رو بگیره، حولت و یعنی منتقل کرده است این شخص را
از
حقم میشه، بله حقم بهتر است. و این حولت و بله منم تو مطالعه این حق رو زده بودم، درسته. و این حولت و اگرچه منتقل کرده است قاعده نفی ضرر چی را، این حق را تغییر داده، منتقل کرده است از کجا به کجا؟ از این رأس و جلد برش داشته و حق را گذاشته روی خمس قیمت بعیر. گفتم مثلا خمس الان بعیر را قیمتی که فروختن فرض کنید 100 برابره 10 درهم بوده، حالا 1000 درهم که هر یه درهمی شده 100 برابر. و هینا ازن
این حولت هو این وصلیه اینجا،
آره، یعنی اگرچه این قاعده نفی ضرر بود که این اتفاق، و الا فی حد نفسه باید حق روی خود این ثابت میمون، قاعده نفی ضرر بود که این حق رو برداشت از این و به مالیت و قیمت گذاشتش. و هینا ازن یکون ما تزمنه الخبر المذکور من الحکم الان فی الذکر مما یستأنس به لما نفی. خب وقتی تو اون روایت گفتیم بابا این قاعده نفی ضرر بوده است که حکم رو عوض کرده، یعنی حق رو برداشته، حق رو عوض کرده از روی این، میگیم خب همونطور که اونجا این کارو تونست بکنه تو ما نحنفی هم بگیم بله این اتفاق بوده، بگیم تو ما نحنفی هم همون ضرره تو روایته بود، بگیم به خاطر اون ضرر اینجوری ما نحنفی هم همینطور بشه. من کون یستعنف، بله من ما اون اگرچه بله. و این از این آنچه که در بردارت خبر مذکور از این حکم که امام فرمود که بله اگر که شما سمنوش بدید قدر جلد و رأس حقشو دادید، از این حکم استیناس می شود برای ما نحنفی که چی؟ من کون رکون هلال بی و قسمت و سمن فی ما نحنفی دفعاً لزرر المتوجه الى من طلب اخذ حق من المال المشترك غیر قابل للرسمن. استیناس به ما بگیم که رکون به بی من کون، یعنی بودن اعتماد و رفتن به سوی بی و تقسیم ثمن، این چی چیه؟ من کونه دفعا لزر، این دفع خبر کونه، من کون رکون دفعا لزرر المتوجه الى من اخذ، این میشه از باب دفع ضرر رکونه به، از باب دفع ضرر ضرر کی؟ ضرر که متعدد به کسی که اومده حقشو میخواد از مال مشترک غیر قابل قسمت و لعل المحایات، یعنی نه قابل قسمت نه قابل محایات، عینیه نه قابل قسمت نه قابل محایات، یکی اومده میگه آقا حق منو بدید من زره بچه‌ام گرسنه‌ام این مال رو بین ما تقسیم بکنید، پیش حاکم شهر، حاکم شهر میدهد که اون که اینش نمیتونه تقسیم بکنن و محایات هم اصلا فایده منفعتی ندارد، ما هم توافق نمیکنن رو محایات، در هر صورت حاکم شهر میگه خب این ضرر است که این مال مشترک همینطور بماند و بیع نشود، عدم بیعش ضرریه. و ان حدیث از ضرر و ضرار حاکم علی حدیث سلطنه، این حدیث نفی ضرر و ضرار حاکم است. پس الناس مسلطون علی اموالهم، که الناس مسلطون میگه چی القاضی به عدم نفوذ بیع اساس شرکا به غیر اذنهم. او میگه شرکا بیعی اگر کسی بدون اذن اونا بکنه نافذ نیست. الناس مسلطون علی اموالهم دلش خواست میفروشه، دلش نخواستم نمیفروشه. پس که انما بیاییم این روایت رو بگیم، چطور تو این روایت فرموده است؟ دقت میکنید؟ برگرد روایتو تو روایت اینجوری بود، فرمود فلیس له ذلک، انتهای روایت فلیس له ذلک، یعنی حق ندارد که درخواست کند همون رأس و جلد را. هازا هو ضرر، این درخواست رأس و جلد ضرره. وقد اعطیه وهو اذا اعطیه الخمس، اگر خمس بهش داده بشه، یعنی یک پنجم قیمت جدید بهش داده بشه، حقش پرداخت شده. خب اینجا به این روایت نمیخوام به قاضی لاظهر کلی تمسک کنیم ها، اونو کار ندارم. میگه از این روایت فهمیده میشد که اون جایی که ضرر داره دیگه حق از این برداشته میشه، میره رو بیمت، از این استفاده میشه. خب اگر اینو گفتیم تو مانفیم اثر داره دیگه، در مواردی که ضرر هست حق از این برداشته میشه، میره روی قیمه.
خدا
جو
حدیث
نفی
ضرر و ضرار حاکم است.
نه، این نفی ضرر و ضرار نمیخوایم الان بگیم، او بعدا خواهد آمد، این بعدا دیده بعدی، این نباید اینجا بگم، این بعدا اینو اخیرا استفاده نباید اون رو بگه حدیث نفی ضرر و ضرار. این روایت خودش که اومد فرمود که هازا هو ضرر و قد اوتی فلان، این معناش نیست که این ضرر منفی است در شریعت، ولی حالا قاعده نفی ضرر ما روایتی دارید خواستی براش داشته باشیم. از خود این روایت استفاده می شود که اونجایی که حق بر روی این اگه بخواد باقی باشد موجب ضرره، اونجا حق بر روی این باقی نمی ماند. ولی که شما قاعده لازره رو مثلا فرض فرمود در باب وضوع نماز جاری ندانی، بگی آقا اگر کسی ضرری وضوع گیره زحمت بزن پول بده آب باید بخری و گزاف قیمت بالا میدن، آب به قیمت معمولی نمیدن، خیلی آب بخر لازره، فرض لازره نداشته باشی. ولی این روایت که در باب حق و جا به جا شدن حق از این به مالیت، این روایت دارتش خوبه، این نمیباد اونجا در میمد میگفت و حدیث نفی زرار اون رو الان بچه بعدیه خودش به اون تمسایش خواهد کرد. این باید تو خود همین فضای این روایت استفاده کنه. میگه این روایت دلالت میکند بر این که در موارد ضرر حق از این به قیمت منتقل میشه. خب ما بتونیم تو مانه گفتی هم این حرف رو بزنیم، الان اگر که این دوتا آمدن نسبت به اون خونهی که مثالشون زدم به هم توافق نمیرسن، یکشون بگه آقا من زندگی معطله تو رو خدا بیاد چرا ما که میشن بیفتوشیم بروشی به من بده، اون دیگه این بگه نه 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 بذار باشه، این میخواد باشه چه کار داری که میخواد بفروشی، حالا یه جهاتی منافعی چی برای خودش در عدم بینش میبینه و میگه نه. میگیم که خیلی خوب، الان این عدد اینجا جایی که بقا حق بر روی این مستلزم ضرره، به مقتضای این روایت حق از این برداشته میشه. ولی ما قاعده لازره رو به نحو کلی قبول نداشته باشیم،
ولی باز استیناسه به صورت محکم نمیتونیم.
اسباب این که کسی ممکنه بگه که مثلا ممکن است خصوصیت داشته باشد
برای این رو گوزفند و اینا،
ولی خیلی من سخت این حرفیم چون احتمال عرفیش نمیدون که هازا خوب از ضرر وقت اعطی حق و ازا اعطی الخمس،
احتمال خصوصیت نمیدید
شما نمیدید، نکتش ضرره. الاستدلال به قاعده نفی ضرر و ضرار، استدلال به قاعده نفی ضرر و ضرار رو به مناسبت در انتها مطرح میکنم. اخیراً افاد از شیخ خلال استاد، یعنی در مرحله آخر، فرمود انه بالامکان ان یستدل لما نفی من حصول تعاصر و عدم امکان القسمت و المحایات و الاجاره به قاعدت نفی ضرر و ضرار. فرمود در قسمت در آخر بحث حضرت استاد مانی آقای هلی فرمود که امکان دارد که ما استدلال کنیم به ما نحنفی ما حدوست من حصول تعاصر. عرض کردم یعنی یک دیگر رو به عسر انداختن، هیچ کنون حقش رو کوتاه نمیان، در جایی که هیچ کنون حقش رو کوتاه نمیان، یعنی حق ما رو بدید جناب قاضی، حق ما رو حق نمون میخوام، هرچی حق نمونه میخوام. و قسمت این ممکن نیست، محایات هم ممکن نیست، چون گفتم مثل اون خونه که خرابه افتاده است، بگیم چشما تو بیشی که نمیشد که،
یا سالمه ولی محالات رو قبول نمی کنن. درست میگن؟
اگر محالات رو قبول نکنن، اینجا یه حرفیه، ممکن است با اونکه حاکم شهر اون تصویر میگفتم تو قبلا گفتم حاکم شهر باید به اقل تصرفات حاکم شهر، چون بر اساس این استش که حس بس میخواد به زمین نمید، خب اجاره میده حاکم شهر، اجاره اخف است، تصرف اخف است نسبت به دی، لذا میگه خب حالا چه بشن من اجاره میدم به دو سال، خودش انشالله بعدش با هم توافق کنن به این کار، تصرف بیش از اینم نمیخواد، چون که ما چه کار دیم، یا باید از امور حس به درست کنیم تصرف حاکم شرط ها، یا از نظم اجتماع ما راهمون برش اینه، بگیم امور حسابی از که چاره نمیخواد بزنیم به اونه، مثلا میگیم نمیخواد ایمال بی استفاده بمونه، خب بیز با اجاره بده، لازم که بفروشی که فروختن سر و کالاته، از حس نظم اجتماع بازم با هم تأمین میشه. رضا این استش که اگر اجاره اش، اگر که محایات او ممکن باشد، خب بگیم حاکم شرط به محایات اونا رو مجبور بکنه، چرا بفروشی؟ میگه آقا شش بود تو استفاده کن شش بود دوست، بعد یه وقت نوکی میگرد بابا به درد ما نمیخوره، ما الان هر دوتا همون الان نیاز بهش داریم،
اجاره.
آره اجاره، ولی اجاره بگر ممکن نشد
فروش
ازا این طور این تعبیر خیلی بهتر است. حالا آخر که آمده اومون قطر صحبت کرده، حصول تعاصر یک، عدم امکان قسمت و محایات و اجاره دو، هر ستاش باید منتفی بشن، امکان نداشت. خب بعد امکان محایات و قسمانی به قاعد نفی سر و سر حیث و بردفی محسر از وانم جعفر علیه السلام. حالا رفت سراغ چی روایت لازرر و لازرات که خوندید در رسائل و کفایه. خب موثقه زهره از امام ابی جعفر امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود ان ثمرت ابن جندب کان له اذقان، اذق یعنی یک درخت خرمایی که بار داره، دو خرمه خرما میده خشکا و ناجب میخواد میخواد، یعنی نیست اذق، اذقان فی حائط، حائط یعنی باق، لرجل من الانصار، باقی از رجل انصار بود و اونم یه درخت داشت، و کان منزل انصاری به باب البستان، خب انصاری هم اونجا بود و در اول بستان بود، خلاصه این که میخواست بیاد وارد شه بود از تو خونه انصاری رد میشد، قدیما همینجور بود، خونه ها خیلی تیز دیوار و اینا نداره، دیوار کوتاهی دست میاره، فکان از ثمره یمر را نخلته ای ولای از تبزه، ثمره میرفت و اجازه نمیگرد، فکلمه هل انصاری یا از تبزه نزاد جا انصاری، خب شما که میایید به درخت سر بزنی یه استیزایی بکن، ممکن است که ما در شرایطی نباشیم که شما میایید میریم مناسب باشه یا خانواده ما و این حرفا، او قبول نکرد، فلما تعبا،
آجا این خصوصیت بشه این برای خانواده اینا شیه هر چون میزده یا کلن میگه من میخوام از ما اجازه بگیریم،
نه خانوادهش بود روایتش میگه ما در شرایطی هستیم که
آره
ایشون میاد و هم شرایط خوبی نیست مثلا خانواده شده. فلان متعبا وقتی که گفت نه این درخت خوده و من اجازه بگیرم برای سر زدنش بردم بالا کار جال انصاری الان نبی صلوات الله و سلام علیه و شکایله و خبره و خبر به حضرت اطلاع داد که بله فلانی اینطور میگه قبول نمی کنه فرسله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قبول انصاری. پیامبر گرامی فرستاد دنبال اون آقا سمره و به قول الانصاری و ما شکاه و خلاصه و شکایت انصاری به اون طرف فرمی و قال از آرد تدخون فستعده خب بابا میخوای بری اجازه بگی و عبا مقابل پیامبرم نه آقا من ملک خودم به مال خودم من خواهم سر بزن به ایتی هم اجازه میگرد. فلما عبا صابه مهو وقتی که تیگر عبا کرد ازت مصور تیگر صابه حتی بلقه بهی من از سمن ماشاءالله فعبا ان یبیهو فقال لکب بها اون گفت نه نه فقال لکب بها از قن یمد دو لکب فی الجنه گفت بابا تو بهشت جبران میکنی فعبا ان یقبل فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلها ورم بها الی برو بکن بنداز جلوش فانه لا ضرر ولا ضرار. حضرت ببین اون ملکیت و الفرمود یعنی که این حکم اولی الهی که هر کسی حق دارد مسلط است بر مال خودش که بره و بیاد و اینها این برداشته شد اینجا این حکم رو بیافت کنار. چرا؟ چون سبب ضرر شد. حکمی که سبب ضرر شد برداشته میشه. و فی بعض روایات ما اراک یا سمره الا مزار را تو روایتون تو آدم ضرر میخوایی بزنی. طریق استدلال این است به روایتی میشد که نفی ضرار لیس الا نفی حکم. حضرت که فهمیده است که در اسلام ضرر نیست یعنی چه؟ یعنی حکمی که منجر به ضرر کسی بشود نیست. نفی از ضرار لیس الا نفی حکم مع تعمد من صاحبهی یعنی تعمد اون ضرر و اصرار علی ایصال ضرر. تعمد داشته باشد کسی ضرر بزنه حکمی که مستلزم چنین ضرریه برداشته میشه. حکم الهی بهانه ضرر زدن نمیشود ولی اصرار علی ایصال ضرر واسه ذالک حکم علی طرف الاخر ولی عجل ذالک اون باشه لا ضرر ولا ضرار. خب حالی که اینطور شد و هینه ازن فیکون الاصرار من طرف بعض شرکا این شاهد ما اینه اصرار از طرف بر عدم بی که میگه آقا نه نفروش نفروش این من قبیل اصرار از بر اصرار غیره. خب پس نتیجه سلطنتش بر عدم بی چی میشه؟ منتفی میشه. فتکون سلطنتو علا عدم بی منتفی به حدیث نفی ضرر و ضرار میشود. الحمد لله رب العالمین
اللهم صل على محمد و آل محمد.